Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hazreti Fatıma-i Seddiqe Zehra selamullahi aleyha ve durud müferistim ber İmam ve Şuhada ve Bebice Şehit Süleymani ve hemintor Ayetullah Mesbah-i Yezdi ki salgerdi rehleti işin hem hast. Fermudan ki in suali bazı az khaharan ve asan bazı az khanavada hast. Der mord cem'i beyni vezaif maderi ve hemseri مسئولیت در برابر خانواده و مسئولیت‌های اجتماعی، حالا اهم از علمی، سیاسی، خیریه یا هر کار دیگری. پرسیدن در مورد تزاحم نقش مادری و همسری و حضور در فعالیت‌های فرهنگی جهادی توضیح دهید چگونه عمل کنیم که فعالیت‌هایمان در کمرنگ شدن تربیت فرزندانمان اثر نگذارد و چند پرسش که در ذیل آوردن. این پرسش اولا مخصوص زنان نیست، مرد و زن نداره. مرد و زن از این جهت مثل همن، هیچ فرقی با هم ندارن. انسان چه مرد چه زن یک وظایفی داره بین خودش و خداوند در مورد رشد خودش، یک وظایفی داره چه زن چه مرد در برابر خانوادش، یه وظایفی هم داره در برابر امت و جامعهش. مرد و زن از این جهت تفاوتی ندارن، نوع وظایفشون ممکنه در بعضی جهات متفاوت باشه، ولی چه مرد و چه زن یه برنامه‌ای برای رشد معنوی و عقلانی خودش باید داشته باشه. از این جهت مرد و زن فرق نمی‌کنن، یعنی آشنایی با حقایق عالم در حوزه خداشناسی، هستی شناسی، رشد عقلی، رشد معنوی، آماده شدن برای ابدیت، اینها به تعبیر قرآن تزکیه نفس، تهذیب، رشد علمی، رشد عقلی برای خودش، این یک مسئولیت مرد و زن نداره. طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، مرد و زن نداره. یه وظیفه ای هر دو دارن در برابر خانواده ای که تشکیل میدن. مرد و زنی که ازدواج میکنن عملا یه تعهدی پیدا میکنن نسبت به همسرشون و فرزندانشون. وظایف مرد تأمین معاش خانواده است، باید بره پول مسکن و لباس و غذا و بهداشت و اینها رو و امنیت خانوادهش رو تأمین کنه. مادر هم زن هم بیشترین مسئولیتش که مرد از پس اون مسئولیت بر نمیاد، هیچ مردی بر نمیاد، مسئله مادریست. خداوند انسان‌های جدید رو از طریق مادر خلق می‌کنه نه از طریق پدر. یه تفاوتی است بین زن و مرد. بدن زن و مرد، روحیات زن و مرد، مسئولیت دارن هر دو در برابر خانواده. خداوند بار مسئولیت اقتصادی و دفاع از امنیت خانواده و امکانات اولیه زندگی رو از دوش زن برداشته، به جاش مسئولیت بسیار سخت پرورش انسان رو به عهده مادر گذاشته. ارتباط مادر و زن با فرزند خیلی بیشتر است تا ارتباط مرد و پدر. یه تقسیم مسئولیت اینجا شده که البته معنیش این نیست که لزوماً به لحاظ مکانی یه تقسیم واجبی هم صورت گرفته باشه. اون بخش سوم مسئولیت بخش اجتماعیه، اونجا هم مرد و زن مسئوله. خداوند در قرآن بفرماد که مؤمنین و مؤمنات، مردان و زنان مؤمن، خداوند بهشون ولایت داده، ولایت اجتماعی برای نظارت بر امور اجتماعی، دخالت در امور اجتماعی و برای امر به معروف و نهی از منکر. یعنی نظارت، حساسیت، دخالت. امر به معروف و نهی از منکر رو خداوند بر مرد و زن واجب کرده. امر به معروف و نهی از منکر، معروف و منکر یعنی ارزش و ضد ارزش، خوبی ها و بدی ها. اینکه در برابر اینا در عرصه عمومی نباید بی‌طرف باشید، نباید بگید بی‌تفاوت. از این جهت قرآن می‌فرماد زن و مرد نداریم. بعضهم اولیاء و بعض، بر همدیگه ولایت دارید، یعنی حق نظارت و حق دخالت دارید، بلکه تکلیف نظارت و دخالت دارید. باز ممکنه در نوع بعضی از مسئولیت‌های اجتماعی هم در بعضی جهات تفاوتی باشه. مثلا اگه نهی از منکر رسید به جنگ و جهاد، در جنگ دفاعی باز میگن زن و مرد نداریم، اما در جنگ غیر دفاعی میگن تا مردان هستن وظیفه زنان ندارن مگر اینکه نباشن و ضرورت پیش بیاد. و باز به خاطر ملاحظه موقعیت‌های فردی و اجتماعی انسان است، انسان مؤنث و مذکر، تفاوت‌هایی که به لحاظ جسمی، روحی، روانشناسی، اعصاب و تمایلات، استعدادها، این تفاوت‌های وجود داره در کنار شباهت‌ها. بنابراین این که گفته شده باشه که خانوما ملاحظه کنن، فقط انگار گفتن فقط خانوما مواظب باشن که مسئولیت‌های اجتماعی مزاحم مسئولیت‌های خانوادگیشون نشه، این در مورد مردان مرد و زن نداریم. مرد هم اگر رفته تولید اقتصاد، تولید ثروت کنه، اقتصاد خانوادهشو تأمین بکنه، نباید غرق در کار اقتصادیش بشه، مسئولیتش در برابر خانواده و از مسائل فردی، رشد فردی یا وظایف اجتماعی باز بماند. زن هم همینطوره، هر دو سه قلمرو در برابرشونه با سه مسئولیت. مسئولیت در برابر خودم، من انسانم، باید آماده بشم برای لقاء الله، باید رشد معنوی، رشد عقلانی معرفتی پیدا کنم. مرد و زن هر دومون باید هرچی میتونیم آدم تر بشیم، انسان تر بشیم، او آدم تر بشه، او هم حوا تر بشه. یه مسئولیت هم هر دو دارن در برابر خانواده. مسئولیت مرد روشنه، مسئولیت زن که یک مسئولیت، بقیه کل مسئولیت‌ها رو تقریبا از دوشش برداشتن و این یکی رو به جهت اهمیتش گذاشتن. سوم، مسئولیت هر دوشونه در برابر مسائل اجتماعی، امر به معروف نهی از منکر، یعنی موضع‌گیری سیاسی، موضع‌گیری فرهنگی، دخالت در مصالح اجتماعی، مبارزه با مفاسد و مظالم اجتماعی، این هم وظیفه زن و مرد. وقت به هر دو توصیه کردن در مداخلات اجتماعی مراقب حیا و عفت جنسی باشین. مرد و زن اگر مراقبت نکنن، به خاطر این تمایل شدیدی که خداوند در مؤنث و مذکر نسبت به همدیگه گذاشته و این لطف و فضل خدا بود که اگر این نبود ازدواج نمی کردن. اگر تمایل مرد به زن، زن به مرد نبود، ازدواج نمی شد، خانواده ای تشکیل نمی شد. این رو خداوند گذاشت، شهوت رو خداوند داده، نعمت خداست، منتها باید مدیریت بشه. اگر مدیریت نشه، او ما رو مدیریت بکنه، خانواده و جامعه و اخلاق فردی همه چی متلاشی میشه. اگر ما او رو مدیریت کنیم، همین شهوت مفیده، چون که خشم مفیده اگر عادلانه در مسیر خودش باشه. خشم یعنی دفاع از خودت، دفاع از حقوقت، دفاع از حق. اگه خشم نباشه، کسی از خودش دفاع نمیکنه، همه چی نابود میشه. خشم هدیه خداست، شهوت هم نعمت خداست، به شرطی که هر دو مدیریت بشن تحت نور عقل و وحی. آخ اینجا گفتن بله، اختلاط بیش از اندازه بین مردان و زنان نباشد، چون مثل کاه و آتشه، مثل آتش و پنبه است. و اینم نگید تحصیل کرده ما ایمال بی سواده، نه، تحصیل کرده و با سواد و بی سواد نداره. مسئله شهوت و تمایلات جنسی چیزی نیست که به سواد و مدرک و اینا کار داشته باشه. یک گرایش و موتور قویست در مرد و زن که اگه مدیریت نشه، میزنه این ماشین همه چی رو له میکنه، داغون میکنه، هم اخلاق فردی، هم خانواده رو، هم اخلاق اجتماعی. اون چه که گفتن زن و مرد ملاحظه هر دو وظایف اجتماعی هم دارن، هیچ کدوم از این سه تا وظیفه رو فدای او وظایف دیگه نباید بکنن، وظایف فردی، خانوادگی، اجتماعی، ولی رعایت کنن تعادل رو و حقوق، یک، حقوق همسرشون و فرزندانشون رو رعایت کنن، هم مرد هم زن. دو، حریم نگه دارن با مردان و زنان دیگه که مفاسدی پیش نیاد، و این مفاسد پیش میاد ملاحظه نکنی، تو مسجدش ممکنه پیش بیاد، تو کافی شاپش هم ممکنه پیش بیاد. اینو گفتم. دو تا شرط داره پس، خانوما مسائل اجتماعی داشته باشن یا نه. بله، یک، مسئولیت فردی و مسئولیت خانوادگی رو فراموش نکنن. مردا چی؟ مردا هم همین دوتا، همین دو تا رعایت باید بکنن. دو، شرط دومی که تو مسائل اجتماعی مسئله حریم جنسی رو حفظ کنن. تماس مرد و زن در حدی که لازمه باشه، نه بیشتر، چون یه محیط یک مسیر لغزنده است، باید ملاحظه کرد. این اصل قضیه رویکرد اسلام است به این مسئله. وقت پرسیدن که با این جمله حضرت زهرا که فرمودن بهترین زن کسی است که مردی او را نبیند و او هیچ مردی را نبیند، این چجوریه؟ این به همین معنی است که عرض کردیم، یعنی اصل این است که ارتباط زن و دختر و پسر و زن و مرد مدیریت بشود، ارتباط در حدی که وظایف اجتماعی ایجاب میکنه، تو مسئله علمی، سیاسی، خیریه یا هر کار دیگری، معلمی، فرهنگی، منع ارتباط نکردن، گفتن اصل بری نباشه که هی ارتباط ها رو بی خودی وقتی که نیاز و ضرورتی نیست بیشترش کنی. اختلاط حد اکثری نه، اختلاط باید در حدی که ضرورت داره. هممون هم میفهمیم چیه، هر کیم بگه نخیر آقا ما نمیفهمیم دروغ میگه، چون هممون یا مردیم یا زنیم، هممون میفهمیم شهوت چیه، تمایل چجوری پیدا میشه، حرف زدن مرد و زن با هم، نگاه هاشون با هم، اینا اثر داره. دست خودت هم خیلی وقتا نیست، بعد کم کم اثرشون میگذاره، وقت باعث میشه که هم وظیفه در برابر خدا، هم در برابر خانوادت، هم در برابر جامعه ستایش مختل بشه. اگر حقوق همسر و فرزندان تو رعایت میکنی، چه مردی چه زن، اگر وظیفه تو در برابر خانوادت خودت هم رعایت میکنی، فعالیت اجتماعی در اسلام برای زن و مرد هیچ کدوم ممنوع نیست، بلکه در یک حوزه ای واجب است. امر به معروف نهی از منکر، قرآن میگه واجب، امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ مگه میشه شما تو جامعه نباشی، در مسائل اجتماعی دخالت نداشته باشی، حضور نداشته باشی، بعد بگی که من دارم موضع میگیرم؟ امر به معروف یعنی دفاع از ارزش‌ها، نهی از منکر یعنی درگیر شدن و مقاومت در برابر ضد ارزش‌ها، و این بدون فعالیت اجتماعی که نمیشه که. و قرآن صریح میگه مرد و زن، بنابراین کاملا درسته. ولی خود حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن تو مسجد جلوی محرم و نامحرم سخنرانی کردن، اینور اونور بحث کردن، موضع سیاسی گرفتن. معلوم میشه که منظور از این روایت از زهرا این نیست که زن کلن هیچ نوع ارتباط اجتماعی و حضور اجتماعی نباید داشته باشد. اگر معنیش این بود چرا خود شما داری؟ چرا جلوی مردا سخنرانی سیاسی؟ بعد فرمودن که هم بخوایم کار اجتماعی بکنیم هم کار خانواده، خب زمان بره، نمیشه هر دوش با هم. برای برکت وقت چه توصیه دارید؟ حالا برکت وقت، او برکتی که شما میگی از علماء اخلاق و اهل معنا بپرس. من چون خودم بد اخلاقم و اینا خیلی برکت و اینا رو فرمول برکت بلد نیستم، ولی یه چیزی میدونم، قرآن میفرماد اخلاص هر جا بود و عقل هم بود، این دوتا که باشه همه چی برکت داره. اخلاص اولا دنبال وظیفمون باشیم، نه هوسامون، چه مردیم چه زن، و ثانیاً عقل هم داشته باشیم، یعنی عقل میفهمه چه کاری الان مهمه، کدوم مهمتره، و نظم، برنامه ریزی، کار. فرمودن محدوده ضرورت حضور اجتماعی زن طبق انسانشناسی اسلامی و سیری حضرت زهرا رو روشن کنید. همین بود اجمالاً، تفصیلش چند جلسه باید بحث بشه. ضرورت حضور و محدوده حضورم به حسب مسائل مختلف، توی یک مسائل اجتماعی که ضرورت داره زن، حتی گاهی چه مرد چه زن، خانوادش مجبور رها کنه بیا تو صحنه جهاد و مبارزه، مثل راهپیمایی تو انقلاب. ما زنانی داشتیم قبل انقلاب زندان و شکنجه و شهید شدن، و حتی زنانی داشتیم تو جنگ مسلحانه بودن، این خانم دباغ که مرحوم شدن، این خانم چریک بود اصلا، بعد انقلاب هم فرمانده سپاه بود، تو پاریس هم محافظ امام بود، تو فلسطین و لبنان هم جنگ چریکی میکرد، آموزش چریکی میداد، بعد پیش امام رفت نجف، گفت من این کارا رو ادامه بدم یا ول کنم، خلاف شره. امام گفت نه ادامه بدید. گفت من 7-8 تا بچه دارم تو ایران پیش پدرشونن، اگه برگردم ایران من اعدام میشم، برم ایران یا نه؟ گفتن نه نرید ایران. ما در زمان پیامبر خانومایی داریم که حتی تو جبهه شرکت کردن با اجازه پیامبر، هم کمک به مجروحین، آب آوردن اینا، هم خانومایی داریم که جنگیدن. صفیه عمه پیامبر جنگیده، شمشیر زده. ام ایمن جنگیده. ما خانومی داریم در زمان پیامبر جانباز. در زمان امیرالمؤمنین چند تا خانومن که اینا تو جبهه با اجازه از تعمیر می اومدن تو خط مقدم، برای رزمنده ها شعر حماسی و جهادی میخوندن که اینا رو تحریک کنن برای جهاد و شهادت. خانومی میامده تو صف مقدم تو جنگ صفین، به اجازه حضرت امیر شعرهای انقلابی جهادی میخونده، شاعر بوده، به رزمنده ها میگفته که برین جلو و عقب نیا، نترسید از شهادت، نترسید برید و فلان. پس اینا هم بودن. ولی اصل بر این نیست که زن تو جنگ فیزیکی نظامی شرکت بکنه، چون بدنش و روح و روانش برای این کار ساخته نشده. اگر جهاد دفاعی باشه چرا، اینم زن و مرد نداره، یعنی اگه وظیفه شد. اتفاقا این علا برکت الله را که خرابش کردن، یه وقتی ام ایمن یا خانمی آمد به پیامبر گفت الان میرن جبهه، این خانم گفت ما چند تا از خانم هستیم، ما میخوایم بیام جبهه کمک کنیم. پیامبر نگفتن نه، مثلا فرمودن علا برکت الله بیاید. ما تو علا برکت الله هم یک جوری خرابش کرده که میگن بین جمع شغل مادری و همسری و اجتماعی چطور میشود، کدام اولویت بالاتری دارد؟ نمیشه گفت این اولویت داره یا او. هر سه تا حوزه یه اولویتایی دارن، اولویت یک دارن، هر سه تا حوزه اولویت دو دارن، اولویت سه دارن. اولویت یکی بر اولویت دوی او مقدمه، اولویت دوی او بر اولویت سه یکی دیگه مقدمه. اینجوریه، بستگی داره به موضوع. یه چیزایی هست که واجب عینیه تو هر کدوم از ستا حوزه باشه باید انجام بدیم، چه مرد چه زن. یه چیزی واجب کفاییه، یعنی اگه دیگران انجام دادن خب ما وظیفه نداریم. وقت اونجا هم نوعاً طبقه بندی میشه کرد، هم شخصاً. گاهی شما شرایط شما این خانم با او خانم، این آقا با او آقا فرق میکنه. یه چیزی برای شما میشه اولویت یک، ولی برای او تو موقعیت دیگه، مثلا او همسرش اصلا یه تیپ دیگه، خانواده‌اش یه جوری دیگه، یعنی موقعیت اجتماعی اقتصادیش یه جوری دیگه ایه. یک عمل واحد و اگه او انجام بده خانواده‌اش متلاشی میشه، کار به طلاق و بیچارگی میکشه. همین کارو ای توی خانواده انجام بده، نه نمیشه. ای اشکال نداره میکنه، او اشکال داره. بعد بعضیا میگن آقا ما اگه بخوایم یه اولویت یکی رو مقدم بر یکی کنیم، یه آثاری داره. بله که آثار داره، کدومو مقدم کنیم؟ اگه میخوای بود هوس و دل بخواهیه، هر کدوم دلت میخواد بکن، پای نتیجهش هم واسطا. اگر وظیفت، ببین کدوم وظیفه مهمتری است. بعد اصلا چرا این ستا رو فدای هم بکنیم؟ اگر عقل داشته باشیم، عادل باشیم، هر ستا وظیفه رو درست عادلانه انجام میدیم، هیچ کدوم هم قربانی نمیشه. آیا قابل تطبیق است؟ بله. بعد گفتن خانمایی هستن که هم فعالیت اجتماعی داشتن، هم فرزندانشون و خانواده‌شون، بله خیلی بودن، همین الان هم خیلی هستن. بعضی خانوما مثل بعضی از آقایون تنبلن، نمیتونن سه تا کارو با هم بکنن، خیلی دوست دارن استراحت کنن، دوست دارن تفریح و استراحت و اینا خیلی دوست دارن، چه مرد چه زن. خب این معلومه که به وظایف، به سه تا وظیفه‌ش نمیرسه. بعضی هم میخوان برسن، عقل ندارن. هم مردان ناقص العقل داریم، هم زنان ناقص العقل که بلد نیستن درست برنامه‌ریزی کنن که آقا من چیکار کنم، چجوری بشه که این کارم برسم، این کارم کاملا میشه. یکم عقل میخواد، یکم هم روح جهادی میخواد. ما آقایونی دیدیم و خانمایی دیدیم که در هر سه جبهه تلاش کردن و موفق بودن. و اینا که میگم بر اساس شنیده‌ها نیست، خیلی ها رو ما دیدیم خانوم ها اینجوری رو. حالا من یک مثال بزنم، مادر خود بنده 8 بچه داشت، 8 ما حالا یادم رفت چند بودیم، یکی شهید شده الان بقیه شباید بشمونه بینیم چند نفر. خب 7-8 بودیم. ما در تمام زندگی یک بار یادم نمیاد که مسائل، یعنی خلأ مادر رو حس کرده باشیم که بگیم مثلا مادر ما کجاست، مثلا ما غذا نداریم، لباسمون مناسب نیست، اصلا خلاصه چجوریم اینا. پدر ما همیشه سیاسی و مبارز بود، مادر ما هم همیشه سیاسی و مبارز بود. قبل انقلاب تکثیر اعلامیه‌های امام، حتی آموزش نظامی، جلسات، خونه فقرا و محرومین برن، جهیزیه برای دخترای محروم درست بکنن، از قبل از انقلاب پدر ما هم همیشه تو متن مبارزه بود. ولی ما هیچ وقت احساس نکردیم ما بی پدر مادریم. واقعا همیشه میشه که احساس می‌کنیم پدر ما و مادر ما بالا سر ما. یک بار احساس نکردیم مثلا مادر ما رو فدای مسائل اجتماعی کرده، داره برای خیریه کار میکنه، ما رو اصلا آدم حساب نکرد. نه اینطور نبود، به فعالیت اجتماعی سیاسی و کارهای خیریه شون هم میرسیدن، به بچه‌هاشون هم رسیدگی میکردن، در این حال کارهای شخصی شون هم میکردن. کاملا میشه. البته سکته هم کرده ولی نه به خاطر این قضیه. ایشون خودش میگفت یه وقت توی یک جلسه بودم، یه خانمی دیدم یک بچه داره هی ناله میکنه و هی خلاصه از همین ناله و فلان و اینا چه بدبختیه کارا فلانه. گفتم خانم چی میگی بچه اینقدر غر میزنی؟ گفت بچه من نمیدونم چی کار کنم، اینا کارم اینجوریه، شوهرم اینجوریه، بعد کار بیرون اونا. مادر ما میگه که گفتم بهش که خانم شما خب شما تنبلی، من 7 تا بچه دارم، همین کارهایی که میگه همه رو دارم میکنم. او برگشت گفت که اوه تو 8 تا بچه داری این کارهایی میکنی؟ ایشون میگفت ایره که گفت شب من سکته کردم. میخوام بگم من خودم دیدم زنانی را و مردانی را که هم تو مبارزه بودن، هم کار خونه و خانداریشون رو در حد عالی انجام میدادن و بچه هاشون رو قربانی نمی کردن برای نمیدونم سیاست و علم و که من میخوام خانم دکتر بشم و آقای دکتر آقای حجت الاسلام اینا بشم بچه‌مو فدا کنم. نه، کیه به ما نزدیکتر از بچه خودمون؟ ما میخوایم بغیره، شما میخوای فعالیت سیاسی اجتماعی کنی، خب بچه خودت بر بچه‌های بقیه مقدمن که مسئولیت اصلیت اوناست. ولی میشه هم به بچه خودت برسی، به همسرت برسی، چه مردی چه زن، هم فعالیت‌های اجتماعی تو بکنی. باید نظم داشت. اگر نمیرسی نمیتونی، خب ببین کدوماش مهمتره. خب حالا اینا طول کشید ولی چون خیلی این سوالو خیلی جای دیگه هم پرسیدن، فهمیدن چطور با تنبلیمون مبارزه کنیم. با تنبلیتون مبارزه کنیم اینجوری. چرا اینقدر تجملات در زندگی بچه حزب اللهی ها زیاد شده؟ باید که حزب اللهی نیستن، دروغ میگن. حزب اللهی که نمیشه هم حزب اللهی باشی هم مفخور، هم حزب اللهی باشی هم عیاش، هم حزب اللهی باشی هم کلاش. این حزب اللهی نیست. حزب اللهی اونایی هستند که هزینه میدن، حرف نمیزنن، ادای مذهبی در نمیارن، فداکاری میکنن، از جانشون، مالشون، وقتشون، سلامتشون، آبروشون گذشت میکنن. پرسیدن چرا خانم ها تمایل به بچه دار شدن ندارند؟ این از خانم ها باید بپرسیم. یک علتشیه که البته خانم ها همه مثل هم نیستن اینجوری که کلی بگیم، مخصوص خانوما هم نیست، بعضی آقایونش هم همینطورن. ممکنه بعضی شرایطشون مناسب نباشه، او اب نداره آدم برنامه‌ریزی کنه شرایط از لحاظ اقتصادی ناجوری بشه، بعد مثلا دو تا سه تا بچه بیه، اشکال نداره که برنامه‌ریزی کنه آدم. اما اصلی که بچه نمیاریم برای که سخته، برای که مسئولیت داره، برای که اینجوری بیشتر خوش میگذره، برای که راحت باشم، برای که آزاد باشم، این دیگه منطق نیست، این هوسه. یکی هم نمیدونن بعضیا که بچه آوردن و تحمل مشکلات بچه، حالا شیرینی های بچه نمیگن که بچه آداشتن چقدر شیرینه، چقدر مفیده برای مرد و زن، اصلا زندگی رو معنادار میکنه. اون نقاط مثبتشو نمیبینن، زحمتاشو میبینن، زحمتاش هم نمیفهمن که زحمت بچه داری عبادته، عبادت جهاد فی سبیل الله. تو روایت میگه مادر بچه که به دنیا میاد اگه در حین زایمان از دنیا بره شهیده، بهشتیه. مادری که شب بیخوابی میکشه برای که به بچهش شیر بده، بچه نمیذاره مادر بخوابه، این مادر در حال جهاد در راه خداست، در مثل کسی که پیش چشم پیغمبر در جنگ احد و بدر جهاد کرده. اینا رو نمیفهمن بعضیا. یا مردی که داره عرق میریزه تا مخارج زن و بچه‌ش و زندگیش رو تأمین بکنه، این مجاهد در راه خداست. اگر به این مسائل، مشکلات زندگی و کار و بچه داری به چشم عبادت و جهاد نگاه کنی که اینا مثل نمازه، اینا تو رو پیش خدا رشد میده. او کسی که از همه سختی ها فرار میکنه، اولا از خوشی های خانواده هم محروم میشه. خانواده داشتن پر از مملو و از خوشی و لذت و آرامش و ایناست. اینایی که مجرد میمونن تا آخر نمیتونن ازدواج کنن یا فرزند نمیارن، برید از اونا بپرسید چقدر زندگی مشکله. حتی اگر پولدار باشن زندگی برشون نمیدونن صبح بره چی شب بکنن، شب بره چی صبح، فرق شب و صبح چیه، فرق دیروز و امروز نمیدونن چیه. اینایی که بچه و خانواده دارن، برنامه دارن، هدف دارن، اینا میفهمن. خب حالا وقت زیاد گرفتیم ولی خب حضرت از این جهت لازم بود. و اما راجع به شهید سلیمانی من چند نکته عرض بکنم. ببینید اینکه گفتن مکتب سلیمانی برای این بود که با مسئله برخورد شخصی صورت نگیره، درست شخص قاسم سلیمانی یک انسان بسیار فوق‌العاده و وارسته و رستگار بود واقعا. من شاید تفصیل جلسه با ایشون داشتم و این خصوصیات رو هنوز شهید سلیمانی نشده بود درش دیدم. اخلاصش، تواضعش، شجاعتش، عقلانیتش، مأیوس نشدن و چه و چه. ولی حالا چون شما اینجا دانشگاه هست و دوستان، خواهران و برادران دانشجو و استادید و طلبه ایم و اهل کار تو حوزه تعلیم تربیت کار میکنه، من میخوام چند تا از اصول سبک زندگی ایشون و سبک و روشش رو که همون مکتبی که سلیمانی ها را میسازد. مکتب سلیمانی معنیش نیست که سلیمانی یک مکتب جدید ساخته. مکتب سلیمانی یعنی مکتبی که امثال سلیمانی ها رو ساخته در طول قرنها و خواهد ساخت. یه بچه دهاتی اشاعری پشت کوه که خودش میگفت من تا 21 سالگی اصلا نمیدونستم رساله و مرجع تقلیدی، اصلا نمیدونستم چی، نشنیده بودم. میگفت کارگری آمده بودم مشهد قبل انقلاب، 21 سالم بود، سر یک حکم شرعی نمیدونم غسلی نماز چیزی بعد شد، بعد یک کارگر مسلمانی بود بهم گفت که چون اغلب نماز نمیخوندن، گفت این نماز خون بود، بهم گفت تو مقلد کی هستی؟ من گفتم مقلد چیه؟ گفت یعنی مرجع تقلیدت کیه؟ ایشون میگو گفتم مرجع تقلید چیه؟ مثلا نمیدونم چیه مرجع تقلید چیه؟ 21 ساله، یعنی آگاهی مذهبیش اینقدر بود تا اون موقع. زندگیش هم ایشون میگفت تمام خاطرات من از زندگی گرسنگیه، ما همیشه گرسنه بودیم. ایشون میگو واقعا تو خاطرات چه نوشته؟ میگو اصلا من یادم نمیاد ما سیر بوده باشیم که کاملا سیر بگیم که خب الحمدلله سیریم بریم بخوابیم، هم چیزی یادم نیست در نوجوانی و کودکی. و میگفت که ما معلمی داشتیم، این مثلا داشت سیب میخورد، همین تو که میرفت پوست میکند، این پوستش میداخت، من پشت سر این میرفتم پوست سیبار رو از اون زمین برمیداشتم، اینا رو میشستم میخوردم که یک کمی گرسنگیم تخفیف پیدا کنه. خب دیگه از این آدم وضعش بدتر که از نظر آگاهی های مذهبی و آموزش تا 21 سالگی اصلا نمیدونه رساله چیه. خب بیشترین خاطراتش گشنگیه. بعد انقلابم که انقلابی شده رفته سپاه، بهش گفتن قیافت سوسولی اون موقعه، سوسولی دهاتی، تازه دهاتی که تازه میخوان سوسول بشن، باز اونا یک چیزایی میپوشن که سوسولای شهری مثلا 20 سال پیش میپوشیدن. میگه آمده با این تسمه های کلفت چیزی، آستین کوتاه، موهای بلند، شلوار پاچه گشاد، آمده بوده که بره تو سپاه. بعد اون مسئول گزینش سپاه بهش گفته برو بیرون آقا جون. بعدها او خودش شد معاون قاسم سلیمانی تو سپاه، تو لشکر، که ایشون میگفت که توی هم لشکر سارالای کرمان هم تو سپاه قدس، میگفت هر وقت چیزی میگفت که مثلا اونجوری که میخواست کار نمیشد و مشکلی پیش میامد، ایشون سر به سر من میگذاشت با خنده، میگفت تو نمیخواستی بذاری من بیام تو سپاه، تو همون آدمی که میخواست، با شوخی میگفت به این سر به سر میگذاشت که میگفت تو با این آخر آستین کوتاه موی بلند اینجوری پاشدی آمدی تو سپاه، اصلا هیچ کسی اینجوری تو اون موقع تو سپاه نمیامد که. همین آدم اینجوری، حالا ببینید چجوری بزرگترین تشیع جهان بت‌پرستای هند براش مجلس گرفته، تو ایالت‌های آمریکا عکس رئیس جمهور خودشون ترامپ رو آتش زدن، عکس سلیمانی رو بردن بالا، تو 10-20 ایالت آمریکا اینجوری اخلاص که میگن خدا. حالا خیلی ها بودن خیلی کارهایی کردن ظاهراً بهتر و درستتر از سلیمانی، ولی اصلا مثل که کاراشون هیچ برکتی نداشت. بعضی از شاخصه های این مکتب که ایشون رعایت میکرد، یک قدرت تحمل، این الان من اون بخشش رو دارم عرض میکنم که در سلیمانی بود، خودم دیدم و شنیدم، و ما و شما به عنوان دانشجو، طلبه، معلم، استاد به اینا احتیاج داریم. اون بخشش که به من و شما مربوطه، هم برای خانواده مربوطه، هم برای تعلیم تربیت. یک تحمل آدمای ناجور یا کمجور، اینا رو تحمل میکرد، از هیچ کس مأیوس نشدن. ما الان یه نفر یه خطایی میکنه یا یک مثلا مشکلی پیدا میکنه، کلن یه فاتحهشو میخونه، پروندهشو کلن میبندی، ده برابر میکنه. اصلا تو ذهن ما نمیاد که این آدم ممکنه تغییر جهت بده و فردا این میشه آدم و ساقط میشه، بالا میره، من ساقط میشم پایین میام. مگه ما نمیدونیم چقدر آدم های بالا، بالای معنوی دارم میگم، بالای علمی و معنوی آمدن پایین سقوط کردن تو همین 30-40 سال، که آدم هایی که قبلا اصلا آدم حسابی نبودن شدن جزو اولیاء خدا. مگه ما ندیدیم اینا رو؟ عقبه ما که قواس کربلای چهار بود، همون شب شهید شد، مفقود شد، چند ساعت قبل از شهادتش تو خط ایرو به من گفت یه دست پای قطع شده بود، سنگر پر از خون و دود و اینا بود، گفت این پایی که میبینید تو پوتینه این مال یه همچی کسیه، بدنش خالکوبی پر از فحش و اینا. بعد میگفت اونجا این داوطلب شد و اومد جبهه، بعد اومد تو قواسا بین ما گیر کرده بود تو دایکومن، همه گریه میکنه، این به خودش فحشای ناموسی میداد به خودش که من نمیدونم فلان فلان و اینا، برای چی من بین شماها چیکار میکنم، اصلا چی جوری شد من اومدم جبهه؟ که حمید ما اخوی ما میگفت بهش گفتیم تو رو خدا آورد اینجا، اگه خودت اومدی. میگفت تازه اونجا بهش نماز یاد دادیم، شروع کرد نماز خوندن، نماز غذا، و دو سه هفته بعدم شهید شد. میگه به من گفت که من نماز نخوندم، حالا این نمازهای غذا ما که نمیتونه همیشه بخونم که، اونا چی میشه اون نمازهایی که نخوندم؟ این حمید ما گفت بهش گفتم همین مقداری که میتونی بخون، بقیهش همه رو خدا میبخشه. او گفت به همین کشکی؟ ایشون میگه گفتم از این هم کشکی تر. خداوند میگه کسی که سال صلاحیت داره، ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا همه گناهاشو میبخشه. تو جون تو کف دستت گرفت. و این اولین شهید لشکر ما بود که شب قبل از عملیات شهید شد، ای بود بدنش هم تکه تکه شد. اخوی ما گفت که من فکر می‌کنم خدا می‌خواست این تکه تکش که بدنش هم نبینن، چون خالکوبیای رو بدنش بود خیلی زشت، فحش‌های بد، عکس‌های بد، اصلا این بدنش هم خدا می‌خواست که می‌خواست چیزی ازش نمونه. آدم هم داشتیم 4 سال تو جبهه بود، باید 100 بار شهید می‌شد. الان خبرش که رفقا چند وقت پیشا گفت رفتیم کانادا، خونش دیدم تو خونش مشروبه، 4 سالم تو جبهه بود. اینجوری میشه، از بالا میام پایین، از پایین میرم بالا، همین رویش و ریزشی که میگن. یه خصوصیت اینه، با از هیچ کس مایوس نشی. یه خصوصیت مکتب سلیمانی بود. بدترین آدمو میگفتن اینجوریه، میگفت همین آدمم خوبه، درست مدیریتش کن، بهش امید بده، راه رو بهش نشون بده، کمکش کن، همینا هم درست میشن، اصلاح میشن. دافعه حد اقلی، جاذبه حد اکثری، یک شاخص این مکتب. تحمل آدمای منرفی که فحاشن توهین میکنن. قرآن میفرماد که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. انبیا اینجوری بودن که وقتی آدمای نفهم با ایشون شروع میکردن به بحث و جدل و توهین میکردن و لجبازی و اینا، با این آدمای اینجوری درگیر نمیشدن. قالوا سلاما، سلام علیکم. قرآن میگه با آدمای لجباز احمق بحث نکنه، ای بخوای همون لحظه به زور هدایتش کنی یا دعوا، نه دعوا کن نه چی. قالوا سلاما، و آقا سلام علیکم، ما دوست داریم، ما شما دوست داریم، ما ارادت داریم، ما با هم دوستیم، بگو سلام و برو. وای نست حالا با همه دقیقاً با چیز کن، با سلامت نفس، با ملایمت بگو و برو. البته اینا سخته، من که خودم اصلا این کارا رو نمی‌کنم، نمی‌تونم بکنم، ولی خط اینه. یکی میگه فوشتم میده، بگو سلام و برو. اینا اینجوری بودن. می‌فرماد که اذا مروا باللغو، اگر عبورشون هم افتاد به یک کاری که اسم بی‌معنیه، لغو یعنی بی‌معنی، بی‌فایده، سبک زندگی‌های غلط، بی‌هدف، مرو کراما، یه چیزی ناجوری میبینن که نمیتونن هم اصلاحش بکنن، مرو کراما، با کرامت، با بزرگی از کنارش عبور میکنن، خودشونو معطل اینا نمیکنن. وسعه صدر، که اصلا حضرت امیر فرمودن اگر کسانی سعه صدر ندارن نباید مدیریت کنن. فرمودن ابزار آلت الریاسه، ابزار ریاست و مدیریت سعه صدر. کسایی که سعه صدر ندارن، قدرت تحمل ندارن، قدرت جذبشون ضعیفه، دفعشون قویست، عصبانین، کم تحملن، زود شکست میخورن، زود مایوس میشن، اینا به درد نمیخورن، به درد مدیریت یک خانواده هم نمیخورن، چه برسه به یک کارخانه، تا یک کشور، تا یک لشکر. اصل سوم در مکتب سلیمانی که به درد ماها میخوره، مسئله ساده زیستی و بدون ادا اصول زندگی کردنه. خب ایشون و خیلی دیگه از شهدا محال بود یه جایی برن یک کسی از ادا اصول اینا بفهمه که اینا کسی هست، بلکه به عکس اینقدر تواضع و ادب و هی خودشونه بگشن عقب که اصلا گاهی باقش میگونیم کی آمده اینجا، این بره چی آمده. تمام عمرش میخواست دیده نشه، و از همه بیشتر دیده شد. خدا اینجوری میکنه. وقت چقدر ما آدم داریم یه گام دست و پا میزنن دیده شن، یا دیده نمیشن یا دیده میشن، جوری که هر کی میبینهشون بالا میاره. دیده میشن اما اینجوری دیده میشن. خب مکتب سلیمانی یه خط دیگه اینه که آقا هر کسی هر جا هست دنبال رئیس شدن و شهرت و مریدبازی و هی برات از تو تعریف کنن و نه، نباش. ببین وظیفت چیه، انجام بده ولو بهت فوش بدن. هی ما دنبال این تعداد بیشتری از ما تعریف کنن، برای ما کف بزنن، به ما آقا دانشمنده، این آقا نظریه پرداز، این آقا خیلی مهمه، این مرضا، این عقده ها تو این مکتب نیست. گمنام باش، خدمت کن به خلق برای خدا، هیچ کس هم نفهمه که تو کردی. و بعد ساده زیست باش، هی برای مردم مشکل درست نکن که هوای تو رو داشته باشن. آقا به ما احترام نگذاشتن، جای خوبی به من تعارف نکردن، من رفتم تو به من سلام نکردن، اول اونا باید سلام میکردن، ما رو صندلی دادن که مناسب شأن ما نبود، دست ما رو نبوسیدن، با ما با محترمانه حرف نزدن. اینا عقده هاش که کسانی که رابطه شون با خدا درسته این جور عقده ها رو ندارن. امثال من که داریم برای که رابطه هامون درست نیست. سلیمانی من توی ده جلسه که دیدمش تو همین سالای اخیر مطلقا این مرضا رو نداشت، به شدت متواضع، پیش همه شهری، دهاتی، پولدار، فقیر، بچه، بزرگ، شیعه، غیر شیعه، پیش همه مؤدب، متواضع، دلسوز همه. میدونین چقدر تو مسیحی ها و توی این ایزدی های عراق چقدر مرید داره، برای که اینا رو خودش فدا میکرد، بچه های سفاقوت خودشون فدا میکردن برای که زنان دختران مسیحی یا ایزدی رو از چنگ داعشی ها خلاص کنم. چقدر اهل سنت، خب یه آدمی از این ولایتی تر اصلا به رفقا گفتم این زیارت اربعین که بزرگترین پیاده روی تاریخ بشره تا همین الان، این مدیون همین سلیمانی و ابو مهدی بود، اصلا این راهپیمایی رو، این امنیتش و مدیریتش رو اینا میکردن، هیچ کس هم خبر نداشت. بعد کاری کرده بود که اهل سنت، سنی های عراق توی هشت شعبی گردان و تیپ داشتن، در حالی که اونجا داشتن جنگ شیعه سنی رو آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها و عربستان و اینا دامن می‌زدن به اسم داعش و فلان و اینا، ولی جوری مدیریت می‌کنه که اهل سنت هم احساس کنن این مال خودمونه، این با ما یا این خیر ما رو می‌خواد، منافع ما رو می‌خواد. و دنبال این که آقا من هر جایی نمیرم، هر جایی نمی‌شینم، لباس خاص، غذای خاص، شاگردان خاص، احترامات خاص، یه تیپ خاصی ما باید داشته، ما شأن و شؤونات داریم. نه، اینجوری نبود. اینایی که بین ما هستن توی حوزه یا دانشگاه یا تو مسئولین یا تو فامیل یا تو بازار که شأن و شؤونات خاصی برای خودشون قائلن، مثلا به یک دی سلام نمیکنن، وای میستن تا اونا بهشون سلام کنن، اینا آدم نیستن. چه تو بازاره، چه تو دانشگاه، چه تو حوزه، هر جا که هست آدم امثال همین سلیمانی ها بودن، چون پیغمبر اکرم اینطور بود. پیغمبر میگن جلوی پای بچه‌ها بلند میشد، به بچه‌ها سلام میکرد، کسی میامد تو جلسه نمیفهمید کدوم پیغمبر و رئیس کدوم عادیه. یعنی پیامبر ذره‌ای تکلف و تصنع و ادا اصول نداشت. هر کس که به هر اسمی توی جلسه و رفت آمد تکلف داره، تصنع، ادا اصول، یک چیزی رو هی بر دیگران میخواد تحمیل بکنه، این خلاف سنت پیغمبره و خلاف این مکتب و این مدرسه ایست که امثال سلیمانی ها رو ساخت. پیامبر اکرم فرمودن، در قرآن هم تأکید میشه، فرمودن که ما انا من المتکلفین، من اهل تکلف نیستم، اهل تشریفات نیستم، اهل این که مراعات منو نکردین، شأن منو رعایت نکردین. پیغمبر میگه من برای خودم شأنی قائل نیستم، شأن مادی قائل نیستم من. خانوم پیغمبر میگه که ما آخرش هم نفهمیدیم پیغمبر اکرم چه غذایی رو دوست داره و از چه غذایی خوشش نمیاد، نفهمیدیم، چون حتی نمیگفت که من این غذا رو دوست دارم، اون غذا رو خوشم نمیاد، هر چی که بود ولی چیزی هم نبود همون. ما نفهمیدیم ایشون چه غذایی رو دوست داره، چه غذایی رو دوست نداره. تکلف نداشت، هرگز صفشو از فقرا و مستضعفین پیغمبر اکرم جدا نکرد. شما الان میبینید تو مهمانی ها و تو جلسات حتی رسمی حتی مذهبی میگن این اتاق مال بزرگان، درسته؟ این اتاق بزرگان، پولدارا، اینا، این اتاق گداها. این درست خلاف سنت اسلامه. وقت ما دعای ندبه را میندازیم همین کارا رو میکنیم. فلانیا رو دعوت کن، فلانیا رو نکن. برای که اصلا هدف خدا نیست. خانم‌ها که میخوان علنگوهاشون رو به هم نشون بدن. طلات بیشتر جدید چی خریدی؟ پردمون و مبلمان. مردای هم ماشین جدید چی خریدی؟ زمین جدید، کلاه کی رو برداشتی؟ فلانجا چیکار کردی؟ یک معامله شیرین کردی نکردی؟ این میشه مذهب، همون مذهب لندنی، شیعه لندنی. مشهد هم از این جلسات اینجوری داریم، کم نیست، از این جهت خیلی با برکته. دنیاشون مرفه، کل آخرتشون هم یک لباس سیاه و یک چراغونی و اینا، دیگه بیشتر از این نیست مذهبش. هشت هم دهی فاطمی رو بگیر، بعد فاطمه زهرا که شب عروسی یک زنی میاد میگه که من لباس مناسب ندارم، نمیگه بهش برو فردا بیا، همون شب میره لباسشو عوض میکنه، لباس نو عروسیش میده به این که اصلا نمیدونه کی هست، سر راست میگه، دروغ میگه، کیه ای؟ بعد با لباس عادی معمولی عروسی میکنه. شما شیعه فاطمه، فاطمه زهرا که میفرماد خداوند عدالت را واجب کرد، فرض العدل تسکینا للقلوب، برای که قلبها آرامش پیدا کنه. یعنی اگر عدالت نباشد، یعنی اگر حقوق افراد رعایت نکنیم، حقوق کارگرتو ندید مناسب رعایت نکنی و و و، کینه و حسد و حرص آرومتون نمیگذاره، قلبهاتون هم آرام نخواهد شد، خداوندم شما رو نخواهد بخشید. این حضرت فاطمه است میگه تسکین میخواید، تسکین قلوب میخواید، قلبها آرام باشه، میخواید کینه حسادت اینا نباشه، حقوق هم دیگه رعایت کنید. این حضرت زهرا. حضرت فاطمه میگن جامعه مؤمن جامعه که مردم هر کس با هر کس روبرو میشه با لبخند روبرو بشه. ای حضرت زهرا سلام الله علیها، شیعه فاطمه این. منتها اینا یک تشیعیه که عزاداری و جشن و این کارا رو خیلی راحت هم، بلکه هزینه نداره دیگه، با همین چه چهار تا کار اینجوری میخوام برم بهشت، یعنی به بهشت و جهنم مفتخوری نگاه میکنن، در حالی که قرآن میگه برای بهشت رفتن باید هزینه بپردازی، باید از مالت انفاق کنی، از آبرود بگذری، هر سودی درست نیست، هر پیشرفت مادی انسانی نیست، حد نگهدار، حقوق دیگران، از آبرود باید گاهی بگذری، از مالت، گاهی هم از جانت باید بگذری. اینا میگن نه دیگه، این فاطمه و این علی و اینا رو ما دیگه اینا رو قبول نداریم. تو چجور شیعه فاطمه ای که از زهرا 18 ساله شهید میشه، امیرالمؤمنین بعد 4 سال حکومت ترور میشه شهید میشه، تو 4 سال 3 تا جنگ برش تحمیل میکنه، تو چجوری شیعه علی و فاطمه ای که اصلا دشمن نداری؟ تنها مذهبی که تمام رهبرانش شهید شدن شیعه است، میدونین؟ هیچ مذهب دیگه ای نیست در اسلام و هیچ دین دیگه ای نیست در دنیا که تمام رهبرانش شهید شدن. ما 12 امام، 14 معصوم، همه امام زمان هم که در غیبت، اگه ایشون هم بود ایشون هم شهید میشد. چطور میگه این مذهب سیاسی نیست، اجتماعی نیست؟ مذهبی که سیاسی نیست چجوریه که همه رهبراشو کشتن؟ اینا برای که گفتن مثلا حکم طهارت نجاست گفتن کشتنشون، یا آمدن احکام حج رو گفتن، یا به مردم گفتن نماز بخونین روزه بگیرین، برای این کشتنشون؟ اینا مگه کشتن داره؟ برای چی حضرت زهرا باید شهید بشه؟ امیرالمؤمنین باید، همشون شهید شدن، یک نفرشون مرگ طبیعی نرفته. یعنی این سیاسی ترین مذهبه، یعنی به عدالت کار داره، درگیر میشه با قدرت ها، برای این میکشنشون. این شیعه لندنی نه، اینا دشمن ندارن. تو همه رژیم ها همیان اینا برن اسرائیل مجلس عزای ابا عبدالله بگیرن، میگم بیا بگید ابن دارید قند و چایشم با ما. پس اینم یکی که ساده زیست بی ادا اصول بدون تکلف با توده های مردم فقرا و بردگان، پیامبر اکرم با بردگان می پلکید، کنار اونها بر خاک می نشست، سفرش رو جدا نمی کرد از فقرا و بردگان، و با محرومین و فقرا تو روایت داریم پیامبر اکرم شوخی می کرد. حالا یه چیز بگم باور شاید نکنی، روایت دیدم خودم هم باور نمی کردم. یه وقتی میگم پیغمبر آمدن تو مسجد، دیدن که یکی از اصحابشون خیلی محروم و فقیر و اینا هم بود، دیدن این خیلی ناراحته و افسرده است، گفتن این دو چند روز اینجوریه. پیامبر آمدن از پشت سر دستشون رو گذاشتن رو چشم ای. دیدید از این کارا میکنیم ما کارای سبک. دست میزنیم رو چشم طرف که یعنی بگو من کیم. مثلا اگه الان بگم مثلا یک مرجع تقلید این کارو کرد میگن ای عجب یعنی چی؟ پیغمبر این کارو کرده. رفته دستش رو رو چشم یارو که مثلا بگو من کیم. یعنی اینقدر ساده و بی‌آلایش و خاکی بود. میگفت من با دست خودم بز میدوشم، من سوار بر الاغ برهنه میشم. یعنی کاری که فقرا و رده های طبقات پایین میکردن شوخی میکرد. پیامبر اکرم میرفتن میدیدن داره میدیدن بچه های جوان ها دارن با هم کشتی میگرفتن. پیامبر میگفت آقا ما هم بازی. اینا تو روایت پیامبر میرفت با اینا کشتی میگرفت. یه جایی میگفت حالا ما داور مسابقه اسب سواری و شتر سواری گذاشته، چند تاشو برده، یکی دو تاش هم باخته پیغمبر. یه روایت هم دیدم که مسابقه شتر سواری گذاشتن با یه کسی که قهرمان قبیله شده بود، این شتراشون گردن به گردن آمد، بعد او اول شد، پیغمبر با فاصله کمی دوم. داور ولی یا نفهمید، گفت پیغمبر که نمیشه دوم بشه که، گفت پیغمبر اول شد. پیامبر فرمودن نه آقا من خودم بالا شدم، من میفهمم که من دوم شدم، اولشون شد. این یعنی خاکی. سید سلیمانی همینطور بود. همین سبکی که پیامبران پیغمبر بود اهل بیت گفته بودن به اینا عمل میکرد. با همه خاکی رفیق ادا اصولی نه. نکته دیگه در اخلاص، ببینید این راجع به اهل بیت میگیم از تعمیر از زهرا و حسنین اهل کسا، وقت نمیفهمیم که قرآن وقتی داره اینا رو توصیف میکنه داره چه صفاتی رو در اینا میگه. یکی از صفاتی که قرآن میفرماد، همتون دیدید دیگه سوره انسان یا هل اتا، بله، راجع به این چهار بزرگوار چی میگه؟ میگه گرسنه بودن، تشنه بودن، روزه بودن، موقع افطار یه وقت یک برده میاد، اسیر میاد، یه فقیری میاد، یتیمی میاد، اینا هر کدوم داوطلبانه کل غذاشون رو میدن به او. اینجا هم تو روایت نداریم که حضرت امیر گفته باشن مثلا به حضرت زهرا یا به بچه ها من دارم غذامو میدم شما هم بدین. هرگز اینو نگفتن. فهمودن من غذامو میدم. از زهرا فهمودن منم میدم. حسن و حسین بچه روزدار اونا گفتن محمد. یعنی اون صفتی که خداوند از این چهار بزرگوار ذکر میکنه و میگه که نگاه کردید دیدید آدم یعنی چی؟ انسان یعنی کی؟ به اینا نگاه کنید. خودشون رو علا حبه، با این که خودشون میل به غذا دارن، نیاز به غذا دارن، گرسنه، اما یطعمون الطعام، میگن ما گرسنه میمانیم تا یک برده اسیر و یک فقیر گرسنه نمانه. ما گرسنگی رو تحمل میکنیم تا شما گرسنه نباشید. وقت طبق یک روایت یک شب، دو شب، سه شب. وقت ما الان شیعیانی داریم تو همین مشهد غذایی که میخورن مازاد غذا، غذایی که دور میریزن به اندازه مصرف یک ماه یک خانواده است. تفریحی که میکنن همینطور. ما یک از مصیبتایی که داشتیم با مرحوم پدرمون، حالا اگر تو دلتون هم خواستین فاتحه‌ای بعدن بخونیم برای ایشون تو خونه اگه ته ظرف کسی 4-5 تا دانه برنج میموند میگفت این غذای ته بشقاباتون با اینا میشه یک عروسی رو غذا داد. آشپزخانه دو تا سطل گذاشته بود، آب رو وا میکنی ظرف میشودی هر کاری میگه آب میزه و تو او آب رو باید بریزی از تو کاسه تو سطل پر شد باید ببریم توی ببرن تو حیات باغچه آب بدن. هیچ آبی نباید هدر بره، هیچ غذایی نباید دور ریخته بشه. حالا ببینید یک سب بود، یک سب که شما بعضی هستن تو همین شهر، حالا اونا که لا مذهبن و خدا و آخرت ندارن که خب هیچ، بعضی ها مذهبی هن این کارا رو میکنن، یعنی خرج تفریحات و ضایعات و دورریز مثلا یه روز جمعه یه روز تعطیلشون بنزه مخارج چند تا خانواده است. این هم خلاف این مکتبه. اینا شیعه هن ازای حضرت زهرا میگیرن، نیمه شعبان چراغونی میکنن، ولی اینجوری حاضر نیستن مثل علی و فاطمه و حسن و حسین گرسنه باشی و قضاتو بده به اسیر، به برده، برده اسیر به کافر هم بده خودت گرسنه باشی. اینم یک مسئله. خداوند بفرماد ان در برابر این اخلاص و فداکاری منتظر تشکر کسی هم اینجا نباشید. قرآن بفرماد ان هذا کان لکم جزاء. در برابر همین اطعامی که فرمودن خداوند در قرآن میگه جزاتون با ما. تو دنیا دنبال جزا و پاداش نباشین، یه وقت منتظر نشین، چون هیچی تو دنیا پاداش مناسبی برای اخلاصش هیچ کس نیست. قرآن فرمود که این هذا کان لکم جزا، بهشت جزا شما اونجا با منه. بعد و کان سعیکم مشکورا، تمام این تلاش و سعی که دارید میکنید مورد تشکر خداوند است، خداوند داره از شما تشکر میکنه، مشکور، مورد تشکر خداست. اصل دیگه توی این مکتب که امثال سلیمانی ها رو، شهید سلیمانی رو ساخت و اینا رو رعایت میکرد و میکردن، این بود که نگاه به دست هیچ کس نباید داشت، نه طمع نه یأس از هیچ کس. اصلا سراغ آدم ها، انسان ها هیچ کدوم اونقدر مهم نیستن، که اونقدر منشأ اثر نیستن که به اونا توکل کنی. هیچ آدمی اینقدر بنیه نداره، اصلا کسی کسی نیست، همه هیچ کس هم. همه هیچ کس هم. فقط یک کس هست، حالا اینا رو ما حرفش میزنیم، اینا عمل میکردن. ما میگیم هیچ کس هیچ کس نیست، ولی هم از همه کس میترسیم، هم به همه کس طمع داریم، ولی اینا نه میترسیدن نه طمع. اگر به دست این و اون چشم بدوزی گرفتار بشیم. کسانی که به ما بدن یه چیزی، اونا رو ستایش میکنیم، تملق میکنیم، نوکرشون میشیم. اگر از ما انتقاد کنن یا به ما کمکی نکنن، با اونا دشمن میشیم. الان ما اغلب اینجوریم، همه یه کسی به من خوبی کنه من طرفدارش میشم، اگه به من بدی کنه من دشمنش میشم. ولی تو این مکتب میگن نه، اینطوری نباید بشه. اصلا ملاک میگه تو نیستی، من نیستم، وظیفت ببین چیه. امام میگفت اینا که میگن درود بر خمینی، اگر همه به فردا بگن مرگ بر خمینی، برای من مساویست. من در هر دو صورت به وظیفه خودم عمل میکنم، وظیفه منم خدمت به این مردمه، برای خدا نه برای مردم. از اینم هیچ توقعی ندارم، منتظر تشکرم نیستم. قرآنم میفرماد که انبیا به مردم میگفتن ما از شما نه جزا میخوایم نه شکورا، ما از شما نه مزد میخوایم نه تشکر. شکور تشکر، تشکرم نمیخوایم از شما، اصلا تشکرم نکنه، نکرد فوشم بده، برای من فرق، من کار خودم میکنم. در اصل انبیا که به همه انبیا فوش میدادن، کدومی که از انبیا فوش نخوردن؟ مسخره. قرآن میگه هیچ پیامبری نیامد الا که مسخره میشد، کانو بهی یستهزئون، ولی محکم میایستادن به وظیفه‌شون عمل میکردن و از این قبیل. آخرین نکته هم سلیمانی نمیگفت احتیاج به آگاهی بیشتر، تخصص بیشتر، علم بیشتر نداریم، ما فارغ التحصیل شدیم. همیشه خودشو ناقص میدید، همیشه میگفت ما اشتباهاتی داریم باید برطرف بکنیم، ما باید از خودمون انتقاد کنیم، ما باید خودمون رو کامل کنیم. ما فارغ التحصیل نداریم در اسلام، تا آخر عمرت باید یاد بگیری. پیغمبر که پیغمبر بود میفرمود رب زدنی علما، خدایا به من بیشتر معرفت ببخش، به من بیشتر بیاموز. پیغمبر در روایت داریم که پیامبر میفرمان اگر یه روز بگذره بر من که اون روز آگاهی و علم من بیشتر نشود، آگاهی که مرا به خداوند که حقیقت مطلق نزدیکتر نکنه، فلا بور کلی فی طلوع شمس ذلک الیوم، اون روز بر من مبارک مباد. فهمی پیغمبر که انسان کامله میگه اگر یه روز بر من صبح شب بشه و من تو اون روز چیز تازه ای نیاموخته باشم که مرا به خداوند نزدیکتر کنه، اون روز بر من مبارک مباد. این پیغمبرشه. امام صادق فرمودن ما هم ائمه که معصومه فرمودن ما امروز با دیروز فرق داره، فردای ما امروز ما نیست. فرمودن علوم ما، آگاهی های ما در هر شبانه روز ارتقا پیدا میکنه و باید بکنه. اگر اضافه نشود یعنی چیزی از شما کم شده است، ذخیره علمی شما از دست رفته است. حدیث اینه، سمعت ابا عبدالله یقول سلام الله علیه انا لنزاد فی اللیل و النهار، ما هر شب و روزی که میگذره چیزی اضافه میشه، چیزای تازه ای میدانیم. نه، علم لدونی با این منافاتی نداره، اولا علم لدنی میتونه یه حد اقلی باشه، مازاد برو اضافه بشه، ثانیا همون مازاد هم میتونه لدنی باشه، یعنی خود علم لدنی هم اقل و اکثر داره دیگه، یه چیزی بدونی علم لدنی باید بیشتر بشه. ضمن که ما جایی نداریم که ائمه یا پیامبر علم اکتسابی نداشتن و فقط علم لدنی بوده، اینو نداریم، بلکه خلافش هم ظاهرش هست که چیزهایی هم مثل بقیه میآموختن و از این جهت، بله از این جهت انی بشرون مثلکم، من مثل شما ایم، منتها یوها الیه، به ما وحی میشه، اما در خیلی چیزای دیگه هم مثل شما ایم. این روایت خب پیغمبر میگن روزی که بگذره من چیزی تازه‌ای که مرا به خداوند نزدیکتر کند نیاموخته باشم، اون روز بر من مبارک مباد. وقت ما خودمون رو فارغ التحصیل میدونیم، میگه ما دیگه علامه ملایم، ما پروفسوریم، مجتهدیم، ما همه چیز دانیم. پیغمبر میگن تا لحظه آخر خود منم دارم چیزی میاموزم. اهل بیت امام صادق میفرمان که لو لم نزد لنفد ما عندنا، خیلی عجیبه ها، میفرمان اگر یک روز بگذره چیزی بر ما اضافه نشود، معنیش اینه که یه چیزی از ما کم شده است، یعنی ما خسارت دیدیم. حالا من سوال میگونم، حالا سلیمانی هم تو کار خودش، حالا من از خودمون سوال میکنم، شما طلبه این، دانشجو این، استاد این، معلم این، اصلا ما همچین نگاهی داریم به مسائل که الان امروز چه چیز تازه ای من نسبت به دیروز میدانم که البته نه هر دانستنی که منو رشد بده. و قرآن میفهمد پیغمبر حتی از حیوانات هم چیز میاموخت. جناب سلیمان علیه السلام تو قرآن میفرماد که از هدهد چیز یاد میگرفت. بله قرآن میفرماد که هدهد آمد پیش از سلیمان گفت من به چیزی احاطه پیدا کردم که تو احاطه نداری. هدهد میگه چیزی میدونم که تو نمیدونی. رسیدم به منطقه ای تو پرواز که مردمش خورشید پرست بودن و پادشاهشون خانمی بود، ملکه سبا، که تو همین یمن فعلی بود و چه و چه و چه. حالا اینجا یک نکته، بعضی ها فکر میکنن اینا قصه های مثل داستان میگن بره بچه ها، مثلا آقا شیره گفت فلان، نمیدونم آهو خانم گفت فلان، و گفت همش آهو و نمیدونم اینا خانم هن، شیر و خرس و پلنگ و اینا آقا هن. تو داستان ها دیدین مثلا آقا پلنگه، ولی مثلا خانم آهو، آهو خانم. حالا خانم و آقا شکار نداریم، ولی بعضی ها میگن که این داستانه، اینا رو قصه گفتن، قصه آموزنده است، مثل داستانی که میگن مادر برای بچه مادر بزرگا که آقا شیره گفت نمیدونم فلان بیام بخورمت نمیدونم شنگول و منگول و اینا. نه بابا اینا واقعیه، وقتی یه چیزی جدید میفهمیم معلوم میشه حیوانات، ما میگیم آقا مثل حیوان بیشعوری، معلوم میشه حیوانات بیشعور نیستن. حالا بعضیا گفتن یک حدود خاصی بوده، همه حدودا اینجوری نیستن، هیچ دلیل نداریم ما. مگه قرآن نمیگه مورچه های بودن لشکر از سلیمان آمد، رئیس مورچه ها به مورچه ها گفت که اینا آمدن، انهم لا یشعرون، اینا شعور ندارن، الان همه مونه له میکنن. آدم ها رو گفت، مورچه گفت انهم لا یشعرون، اینا شعور ندارن، الان همه مونه له میکنن، برین زود چیز. اینا داستان نیست، واقعیت مجاز نیست، کنایه استعاره نیست، اینا واقعیه، منتها به زبان خودشون، شعور در حد خودشون. اینو سلیمان میفهمه، ما نمیفهمیم. اینم در ذهن روشن بشه، میگن انسان، فرق انسان با حیوانات اینه که انسان‌ها شعور دارن میفهمن، حیوانات ندارن شعور دارن اونها، منتها نوع شعورشون، عمقش، ارتفاعش، نوع واکنش‌هاشون اینا مثل ما نیست، مثل خودشونه. حالا مقصودی که من اشاره کردم به این آیه که این آیه میفرماد هدهد به حضرت سلیمان گفت چیزی میدونم که تو نمیدونی، بعد داره گزارش میده، میگه مردمی رو دیدم که خورشید پرستن. آخه پرنده وقتی میفهمه یک مردم خورشید پرستن، این میدونی باید چیا رو بفهمه؟ این پرنده مفهوم پرستش رو باید بفهمه، خدا پرستی رو میفهمه، شرک رو باید بفهمه، بله خورشید پرستی رو باید بفهمه، گزارش به موسی رو باید بفهمه. خب این دیگه که دیگه فوق دکتری شد دیگه، پس چی رو نمیفهمی؟ همینا رو خیلی از ماها نمیفهمیم. این فهمیده. اونجا میگه که حضرت سلیمان به هدهد نگفت که حیوان نفهم، تو داری به من میگه اینا، گفت چی دیدی بگو من بدانم. یعنی آموختن حتی از حیوان اگر میشه، حالا ما که او زبان حیوانات نمیفهمیم، ما زبان آدمیزاد هم نمیفهمیم، ولی میگه بیاموز. ما هم الان مذهبی شیعه های خانواده های مدارسی داریم، آدمایی داریم که 5 سال 6 سال 10 سال چیز خوده سینه شونه وجب میکنن که اینا دیگه عالم دهر و علامه عظما و پروفسور دهرن، نه چیزی گوش میکنن، نه حرف تازه ای میخونن، نه سوال میکنن، نه حاضرن انتقاد بشن. این هم خلاف این مکتبه. خب من حدود 8 تا شاخصه از مکتب رو گفتم که تمام این موارد رو شیخ سلیمانی رعایت میکرد بدون ادا اصول و تظاهر. ببخشید طول کشید دیگه، حالا نکات دیگه انشالله فرصت دیگه اگر حیاتی بود. و السلام علیکم و رحمت الله.